أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در فقه در مبانی تکملة المنهاج که مرحوم آیت الله این مسئله را مطرح کردن، القاضی علی نوعین، قاضی المنصوب و قاضی التحکیم. بعد ایشون مدعی شدن که قاضی منصوب یعتبر و فیه الاجتهاد، و ما گفتیم که این مطلب که قاضی منصوب اجتهاد وقتی که شرط شد و دیگه قاضی به ثمر رسید، بالاخره قول او قول معصوم علیه السلام، یعنی اعتبار داره، چون از ناحیه معصوم منصوب است. در حقیقت قول او تالی تلو قول معصوم علیه السلام میشه و خود او هم تالی تلو معصوم علیه السلامه. ما روایت سومی که بر این قضیه اقامه کردیم معتبره ابی خدیجه سالم ابن مکرم الجمال بود. بعد مرحوم آیت الله خویی وقتی که این روایت را میارن میفرمان و روایت و صحیحت و سند، روایت صحیحت و سند، فإن ابا خدیجه ثقتون علی الازهر. حالا این واژه این که ابا خدیجه ثقتون علی الازهر ناظره به چی جهتی هست، این نکته را من انشالله در جلسه بعد توضیح خواهم داد. فعلا بود روی دلالت این حدیث بالاخره ما دو جلسه، سه جلسه بلکه بیشتر در سند این روایت بحث کردیم و دو طریق کتاب تحذیب الاحکام و کتاب من لا یحضر الفقیه مرحوم صدوق را بررسی کردیم و گفتیم که این روایت معتبر. اما حالا میخوام وارد فقه العباره بشیم، ببینیم که این روایت از چه جهت دلالت میکنه بر مقصود ما که قاضی منصوب حجیت دارد. قاضی منصوب و قاضی تحکیم حجیت دارد، یعنی شارع مقدس اونها را حجت قرار داده و قول اونها قول معتبر است. در حقیقت مرحوم آیت الله خویی میفرماد این روایت تقریب کردن علما و بزرگان و بعدیشون مناقشه میکنه، اما تقریب بزرگان رو ابتداعا نقل میکنه. به تقریب ان روایت، ابتدا عبارت مرحوم آیت الله خویی رو میخونم توضیح میدم که ایشون تقریب علما را نقل میکنه. به تقریب ان روایت ظاهرتون فی جعل منصب القضا، این روایت ظهور داره در این که شارع مقدس منصب قضا را قرار داد. برای کی؟ لمن یعلم شیئا من قضایاهم، برای کسی که چیزی از قضایای اونها ائمه علیهم السلام را میدونه. قضایا جمع قضیه، ببینید در روایت این بود ولکن انظروا الی رجل منکم، نگاه کنید مردی را از خودتون که یعلم شیئا من قضایانا، لازم نیست همه چیز را بدانه، مقداری از قضایای ما را بدانه کفایت میکنه. فجعلوه بینکم، او را بین خودتون به عنوان حاکم قرار بدید. فإنی جعلته قاضیا، من او را قاضی و حاکم قرار دادم بر شما. فتحاکموا الیه، یعنی فتقاضوا الیه، برید از او تقاضا کنید تا درباره اون مطلب برای شما حکم کنه. پس این روایت ظهور دارد، ان الروایت ظاهرتون فی جعل منصب القضا لمن یعلم شیئا من قضایاهم فیجب الرجوع الی، رجوع به سوی او واجب است در موارد ترافع و تشاجر. در موارد ترافع و تشاجر مراجعه لازم به او انجام بشه. ثم ان قوله علیه السلام، امام در روایتشون چی فرمود در عبارت یعلم شیئا من قضایانا؟ خب ببینید در این عبارت الان شی نکره آمده، بعدم بدون ال آمده. این که شی بدون ال بیاد یا و نکره بیاد دلالت بر تبعیض میکنه. اگر میگفت الشیء یعنی همه چیز را، الاستقرار را میرسون، اما حالا که میگه شیئن بعدم نکره در سیاق اثباته، نکره در سیاق نفی که نیست. اگر در نکره در سیاق نفی میبود یا اگر ال میداشت دلالت بر عموم میکرد، ولی اینجا چون نکره در سیاق مثبته دلالت بر تبعیض میکنه، لذا مرحوم آیت الله خویی میفرماد این قول امام علیه السلام که میفرماید یعلم شیئا من قضایانا لا یریاد به العلم بشیء ما، یعنی معناش این نیست که بعضی از امور را بداند کافیه، خلاصه یک چیزی بداند کافیه، این که مراد نیست. لا یراد به العلم بشیء ما، چرا؟ بالاخره باید یک مقداری مهارت حاصل کنه از علوم اهل بیت علیهم السلام. فان علومهم علیهم السلام، علوم اهل بیت علیهم السلام، لا یمکن لاحد الاحاطه بها، امکان ندارد شخصی احاطه بر این علوم پیدا کنه، یعنی همه را که نمیتونه پیدا کنه. فالعالم بالاحکام مهما بلغ علمه فهو لا یعلم الا شیئا من قضایاهم، این عالم به احکام هر چی که برسه و علمش زیاد بشه بالاخره بازم یک مقداری میدونه در واقع، اما اون مقدار نباید از طرفی قلیل باشه، همونطور که اون مقدار به اندازه کل که نمیشه، به اندازه کل نمیشه. پس اینجا به کار بردن ال جا نداره، چون انسان واقف به تمام علوم اهل بیت نمیشه. جای این است که نکره استعمال بشه، نکره در سیاق عموم هم نمیشه استعمال بشه، چون باز دلالتی بر عموم میکنه، پس باید حتما نکره در سیاق مثبت استعمال بشه. اما نکره در سیاق مثبت هم معناش نیست که یعنی شیء به درد نخوری. این آیت الله خویی می فرماید این شیئن در اینجا نکره که آمده در کلام مثبت معناش نیست که شیئن قلیلن، چیز کمی، نه، باید یک مقداری معتدم به باشه. الان عبارت رو گوش کنید ببینید، فالعالم بله فإن علومهم لا يمكن لأحد الإحاطة بها، احاطه بون ممکن نیست. فالعالم بالأحکام، کسی که عالم به احکام فقهیه باشد، مهما بلغ علم، هر چی علمش برسه در واقع دوستان دید، فهو لا يعلم الا شيئا من قضاياهم، او بازم یک مقداری از قضایای اهل بیت علیهم السلام را میدونه. فلا بد من ان يكون ذلك الشيء مقدارا، اما اون مقداری که میدونه، اون چیزی که میدونه باید اون مقداری باشد معتدم به، یعنی قابل اعتنا باشه، حتی یصدق علیه انه یعلم شیئا من قضایاه، یعنی اینکه بداند که او چیزی از قضایای اونها را میدونه. نگاه کنید دوستان عزیز، زمانهای قدیم مرسوم بود که فقهای ما به یک مرتبه علمی که میرسیدن شاگردانشون برایشون اجازه نامه اجتهاد مینوشتن و شاگردانم دعبشون این بود که می رفتن در واقع یک رساله ای را در یک موضوع علمی می نوشتن و اون رساله را می آوردن و اون رساله نشانه علمیت اونها بود. این مطلبی بوده که حتی در خاطرات مرحوم آیت الله آقای حائری، آقا شیخ مهدی حائری پروفسور، مرحوم شیخ مهدی حائری که چندین سال در آمریکا تدریس می‌کردن، ایشون فرموده بودن یک وقتی یک آقای دکتری رد شد در امتحان، شب امتحان حاضر نشد، آمادگی نداشته بود، مریض شده بود فرزندش و بعد روز حاضر نشد، گفتن آقا این درس تو حذفه چون شما حاضر نبودید. بعد ایشون تقاضا کرده بود که یک جلسه تشکیل بشه، آقا من بچم مریض بوده، من عذر داشتم، اینطوری که نکنه که سهل انگاری کنه. بعد از جمله اون اعضای اون هیئت مرحوم آیت الله آقای دکتر مهدی حائری، ایشون فرموده بود که آقا در درسته که قواعد شما میگه که آقا مردوده رد دیگه قبول نیست، ولی در حوزه های علمیه ما رسمه که ما برای علمیت یک شخص امتحان نمیگیریم، بلکه برای علمیت یک شخص میگیم یک رساله بنویس و اون رساله رو تحویل بده، ما در مقابل رساله بو علم میدیم. میگن گفتن که عجب برنامه ایست، ما بی آقا حکم میکنیم یک رساله بنویسه و او را به جای امتحان قبول کنیم. ببینید کسی که دوستان عزیز یک مقدار معتنابعی از احکام ائمه علیهم السلام میدونه بهش میگن در واقع فإنی جعلته قاضیا، فلا بد من ان یکون ذلک الشیء مقدارا معتدا به حتی یصدق علیه انه یعلم شیئا من قضایاه، صادق باشه که آقا یک مقداری از قضایای اونها رو میدونه و المراد بهی هو المجتهد، مراد بین آقا کیه که در واقع یعلم شیئا من قضایانا، هو المجتهد العالم بالاحکام من کتاب و سنه، اون مجتهدی است که به مرحله فهم احکام رسیده، از کتاب و سنت و احکام را در کتاب و سنت بررسی میکنه، ادلهشو میدونه، ادله از قرآن، ادله از سنت، اینها را خوب میدونه و لذا در حقیقت به اینها حکم میکنه. خب دوستان عزیز، این فقه الحدیث عبارت امام علیه السلام درباره در روایت ابی خدیجه که امام علیه السلام فرمود بله ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور، بر حذر باشید، پرهیز کنید. این ایاکم تحذیره و تحذیر در علم نحو خوندیم که فعلش محذوفه، احذرکم یعنی ضمیر منصوب متصل تبدیل به ضمیر منصوب منفصل شده، مثل این که میگه الحذر الحذر، الاسد الاسد، اینا در واقع تحذیره. منتها اگر چنانچه بگه احذرو که، وقتی که اون تحذف کنه فعل را میگه ایاکه، ایاکه والاسد میگه، ایاکه الاسد الاسد، ایاکه والکبر، ایاکه والنخوه، ایاکه والتبختر، ایاکم یعنی احذرکم، پرهیز میدم شما را. ان از چی؟ ای ان منصوب به نزع خافزه، میشه مفعول به دوم برای احذرکم، چون ماده حذره دو مفعولیه، حذرتو کل اسده بدون حرف جرم میاد، یا میگیم حذرتو که من الاسد، تو را از شیر پرهیز دادم، حرف یعنی مفعول دوم ماده حذره هم با حرف جر میاد که من باشه، هم بدون حرف جر میاد مثل کلمه هدا، هدا یهدی، هم میگیم اهدنا الصراط المستقیم بدون حرف جر، هم با حرف جر میاد، یعنی گاهی حرف جرش الایه، گاهی حرف جرش هم ممکنه لام باشه. ببینید کلمه امره هم اینطوریه، اینا معروفن به باب اختاره، باب اختاره در باب رابع مغنی ابن هشام اونجا یاد میکنه در باب اسباب تعدیه، میگه باب اختاره و اختار موسی قومه 70 رجلا، یعنی اختار من قومه، و اختار موسی فاعلشه، 70 رجلا مفعول اول، من قومه مفعول دوم کالا شده قومه. این باب اختاره من یادم میاد در حاشیه دسوقی تعبیر میکرد، میگفت آقا باب اختاره است، باب اختاره چیه؟ باب اختاره هر فعلی متعدی به دو مفعول که مفعول دومش با حرف جر هم میاد، یعنی بدون حرف جر هم میاد، با حرف جر هم میاد، اما اگر افعالی بود که فعل مفعول دومش با حرف جر دیگه نمیاد، ممنوعه، مثل عطا، مثل نحله، مثل خوله، مثلا منحه، اینا افعال دو مفعولی هستن که مفعول دومشون بدون واسطه نمیاد، ببخشید بی واسطه، یعنی همیشه باید بی واسطه بیاد، خلف نکنه، همیشه باید مفعول دومش باید بی واسطه بیاد، مثل ظنه، مثل حسبه، افعال دو مفعولی، افعال تسییر، افعال قلوب. باب اختاره با افعال قلوب فرق میکنه، باب اختاره دو مفعولی هست ولی مفعول دومش با حرف جر میاد، گاهی هم بدون حرف جر میاد ولی معناش معنای حرف جریه، مثل ماده هدا، مثل انبعه، مثلا فرض میکنیم اخبره، مثل امره، مثل اختاره، مثل حضره ای که الان اینجا هستیم، مثل خوفه، او خوفه کم چی؟ از چی؟ من الاسد، ذالکه یخوف الله نفسه، یعنی من نفسه، یحذرکم الله نفسه، یعنی من نفسه. ببینید این باب اختاره میشه، دو مفعولی میاد ولی با حرف جر هم بازگاهی میاد. میگه ایاکم ان یحاکمه، این که حاکم به محاکمه بکشد بعضی از شما بعض دیگر را، باب مفاعله توجه داشته باشید در اینجا متعدیه، لذا بعضکم میشه فاعل، بعضا میشه مفعولم بهش، حاکمه یعنی به محاکمه بکشد، به در واقع این که او را محکوم کنه، بگه تو محکومی و باید حق مرا بدی. بعضن الى اهل الجور، یعنی او را به اهل جور یعنی اهل ظلم، جاره یا جورو به معنای ظلمه در لغت عربی، از مشترکات لفظی است، دو تا معنا داره، یکی جاره یا جورو جوار یعنی همسایه بودن، یکی جاره یا جورو جورن یعنی ظلم کردن. پس جاره یا جورو جائر یعنی ظالم، جاره یا جورو جوار مجاورت اجتوره یعنی همسایه بودن. الجار سمت دار، حضرت زهرا فرمود الجار سمت دار، یعنی اول برای همسایه دعا کن بعد برای خودم. پیغمبر اکرم فرمودن الجار سمت دار، یعنی چی؟ یعنی اول برو همسایه را بشناس بعد بیا منزل را بخر. الجار سمت دار پیغمبر اکرم فرمود، الجار سمت دار حضرت زهرا فرمود، دو تا معنا. بله الى رجل منکم ولکن الى اهل الجور، ولکن انظرو، انظرو وقتی با الى استعمال میشه، الى انظرو سه تا معنا داره، سه تا معنا مشترک لفظی، هر سه تا معنا هم در قرآن استعمال شده. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، یعنی نگاه کنید با چشمتون. نظرتون الى میسره یعنی مهلت دادن، این دومی. الى ربها ناظره یعنی چه؟ یعنی انتظار. پس یکی معنای نگاه کردن با چشم، یکی معنای انتظار، یکی معنای مهلت دادن، هر سه هم در قرآن آمده. ولكن انظروا الى رجل منكم، ابوالحسن اشعری در مذاهب الاسلامیین در میگه که الى ربها ناظره به معنای نظره، هر جی با الى استعمال میشه به معنای دیدن با چشمه، یعنی در روز قیامت پروردگار نگاه میکنن، پس خداوند جسم و دیده میشه. در جوابش زمخشری میگه نه، اتفاقا نظره وقتی به معنای انتظارم باشه با الى میاد. نویزرتی الیکم، دخترک عرب میگفت در هوای گرم کور بود و میگفت آقا نویزرتی الیکم، یعنی چشم کوچکم به شما دوخته. ولیکن انظرو یعنی نگاه کنید، سه تا معنا داره انظرو، ولی اینجا به معنای نگاه کردن با چشمه. الی رجلن، قشنگ او را بررسی کنید. منکم که از شما باشه ها، این منکم جار و مجروره و بعد از رجل آمده، جار و مجرور بعد از نکره که واقع بشه. شیخ بهایی در صمدیه می نویسه در خاتمه صمدیه که صفته مردی که اینچین صفت دارد از شماست، یعنی شیعه، نرید پیش قاضی های دیگرم حتی. نری این کلمه چی میگه واقعا که ما در بعضی جاها نقل میکنن، همین الان در سیستان اون جاها نقل میکنن که گاهی در حقیقت میشه که یک شیعه فوت میکنه دیگران میان نماز میخونن. الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.